بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. در بحث امروز به یک نکته بسیار مهم دیگری در باب روابط برادری و اخوت ان شاء الله وارد میشیم، و اون مسئله پرهیز و پروای از روابط با افراد خاصی است. یعنی همان گونه که عقلاء و شرعا ما توصیه میشویم و دستور داریم بر ایجاد روابط، و این برای همه ما قابل درک است، ارزش روابط برادری، اما در عین حال از ایجاد رابطه با یک طوائفی از انسانها منع شده ایم، و اون گروه و طبقاتی که ایجاد ارتباط با آنها مورد نهی واقع شده است در بیان روایات و معارف شناسایی میکنیم. سخنی است که امام باقر سلام الله علیه از پدرشان امام سجاد سلام الله علیه نقل میکنند که حضرت فرمود: کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول علی منبر الکوفه. این مطلب رو امام سجاد نقل میفرمایند که جدشان امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه و بر فراز منبر این توصیه ها رو به مردم داشتند که یا معشر المسلمین، لیعاخ المسلم و المسلم، حتما ضرورت دارد که مسلمان ها با یکدیگر برادری کنند، ولی در این برادری از چند طایفه باید بپرهیزید. ولا یعاخین الفاجر ولل احمق ولل کذاب. علل حساب در این روایت سه گروه مورد نهی قرار گرفتن: یکی افرادی که آلوده به گناهند، بزهکاران، کسانی که از انجام گناه پروا و پرهیز ندارند، و یکی طائفه دیگر، گروهی که در ادراکاتشان توانمند نیستند و اصطلاحاً در عرف از اونها تعبیر به احمق می شود، و طایفه سوم افرادی که با دروغگویی خو گرفتند. خب دروغگویی هم یک نوع فجور است، یک نوع گناهه، اما از میان مجموعه گناه ها این تخصیص به ذکر پیدا کرده، روی عنایتی است که در طول روایت روشن می شود. اما حالا چرا با این سه گروه حضرت فرموده رفاقت نکنید، عقد برادری نبندید، ارتباط ایجاد نکنید؟ فإن الفاجر زين لك فعله ويحثك أنك تأتي مثله. خطر اولی که ارتباط با فاجر داره، با آدم گناهکار، این که او در مقام توجیه گناه و افعال خودش برمیاد. هیچ وقت انسان گناه رو به عنوان اینکه یک کار زشت است در مرآ منظر انجام نمیده، و اگرم انجام داد سعی میکنه یک پوشش و توجیهی برای او درست کنه، و وقتی پوشش درست کرد انسان رو تشویق میکند به انجام اون گناه، و طبعا ارتباط با گناهکار اولین خطرش اینه که به گناه انسان خودش آلوده بشه. این خطر اول. خطر دوم این که ارتباط با فاجر لا یعینک علی امر دینک ولا دنیاک، فمدخله علیک و مخرجه من عندک شین علیک. اشکال دومی که رفاقت و ارتباط با فاجر و گناهکار دارد این است که او هرگز در امور دین و دنیا به انسان کمک نخواهد کرد. چون انسانی است که خودش نسبت به دین ضعیف العقیده است که مرتکب گناه میشه، و طبعا وقتی با خلافکاری خو گرفته باشه نه انسان دیگر رو در امر دینش کمک میکنه و نه در دنیاش. اینم اشکال دومه. اشکال سومش این است که رفت و آمد انسان با فرد مشهور به گناه انسان رو به همون طائفه نسبت میدهد و موجب ننگ و بدنامی برای انسان میشود. یعنی سه اشکال جدی در ارتباط با انسان گناهکار که شهرت به گناهکاری داره برای انسان ایجاد می کند. معمولا مردم قضاوتشان درباره دیگران از روی روابط و دوستی های افراده. میگن این فرد چجور انسانیست، چجور موجودیست، میگن ببینیم با کی رابطه داره، جلیسش کیه، دوستش کیه. هر قضاوتی در مورد دوست انسان داشته باشند در مورد خود انسان هم همون قضاوت رو خواهند داشت. خب این طایفه اول و گروه اول. اما گروه دوم که مورد نهی قرار گرفته، اما احمق، انسان بیخرد و کم ادراک، این انهو لا یتی و مرشدن ولا یستطیع و صرف سوء عنک. انسان بیخرد به خاطر کمبود سرمایه عقلی هرگز از انسان عاقل پیروی نمی کند، به ذهنیات خودش توجه داره. این اشکال اولش. بنابراین هرگز او نخواهد توانست مرشد خوبی باشد، چون نه خودش سرمایه ای داره و نه حاضر است از سرمایه دیگران بهرمند بشه. بنابراین در رابطه با انسانهای دیگر نخواهد توانست برای انسانهای دیگر مفید باشه. و این که نخواهد توانست پلشتی ها و زشتی های انسان رو از انسان دفع کنه و صرف کنه. و چه بسا اراد این ینفعک فیضرک، در مقام نفع رسانی هست اما به انسان ضرر میزند. و اون مثال معروفی که در مورد ایجاد رابطه اون انسان با یک حیوانی به نام خرس بود، که او مگسی را که بر صورت این دوست خود نشسته بود میخواست اون مگس رو، واقعا در مقام نفع رساندن بود، اون مگس رو برداره از روی او بپرانه که او راحت بخوابه، سنگی رو برداشت محکم بر صورت اون دوستش کوبید که مگس رو بکشه، خود انسان رو از بین برد. این مثال بسیار روشنی است در ادبیات فارسی ما که گویای همین ایجاد رابطه با افرادی است که فاقد عقل و ادراکند. یرید ان ینفعک و یضرک، بعده خیر من قربه، هرچی از آدم دور باشه آدم احمق بهتر است از این که به انسان نزدیک باشد. سکوته خیر من منطقه، حرف نزنه و ساکت باشه بهتر از این است که سخن بگوید. موته خیر من حیاته، و خلاصه مرگش بهتر از زندگیشه، چون نه برای خودش مفیده و نه برای دیگران. این هم طائفه دوم هستند. اما طائفه سوم، و اما الکذاب فانه لا ینفعک، انسان که با دروغگویی خو گرفته است و کذابه، یعنی اصلا همه زندگی او با دروغ عجین شده، این هرگز ارتباط با او برای انسان مفید نخواهد بود. فانه لا ینفعک، و سبب لک الاداوه، علتش چیه؟ علتش این است که اون میتواند کینه رو در دل انسان جا بده، چون راست که نمیگه، که میاد از دیگران دروغ نقل میکنه. به طور طبیعی انسان به افراد دیگر بدبین میشه و کینه و حقد دیگران رو در دل نگه میداره. و یثبت لک السخائم فی الصدور و باعث می شود که همون سخائم و به اصطلاح کینه های دیگران در دل انسان غرس بشود و به هیچ قیمتی از دل انسان پاک نشه. اشکال دیگری که دارد، میگه من راز نگه دارم، اما هرگز راز انسان رو نگه نمی دارد. یفشی سرک و ینقل حدیثک و ینقل احادیث الناس بعضهم الی بعض. در مقام افشاء اسرار و پنهانی های دوستانش برمیاد، نقل می کند گفته های این و آن رو نزد دیگران و خلاصه در مقام نمامی و ولو قصدم نداشته باشه اما چون کذابه و هرگز بنا نداره در زندگیش راست بگوید، لذا میتواند این ارتباطات انسان رو با دیگران هم به هم بریزد و این یک خطر بسیار جدی است. این سه طائفه. در روایت دیگری که در همین باب ذکر شده، طوائفی که نهی شدن از ارتباط چهار طائفه است: الاحمق و البخیل و الجبان و الکذاب. در این روایت یک گروه دیگه اضافه شده و اون انسانهای ترسو هستن. علتش هم که در این روایت ذکر میکنه میفرماید فانه یهرب عنک، انسان ترسو همیشه از همه چیز خائفه، حتی از تو هم خائفه، ازت فرار میکنه. کسی که از انسان فرار میکنه، هرچی هم بهش نزدیک بشی ارزشی نداره، قیمتی نداره. ولذا به انسان توصیه شده است که از ایجاد رابطه یک با افرادی که آلوده به گناهند و شهرت به گناهکاری دارند، دو افرادی که از سرمایه عقلی بهره‌مندی کافی و کامل ندارند، سه افرادی که همه حیات و مبنای زندگی رو بر دروغگویی قرار دادن، و چهار طبقه و گروهی که انسانهای ترسو و جبونی در تصمیم گیری های زندگی هستند. توصیه شده که از ایجاد ارتباط با این چهار گروه انسانهای مؤمن پرهیز و تورع داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.